بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در آیات پیشین سخن از کفار و کافرین و متقین بود و بعد هم امر به عبادت باری تعالی که اولین امر مطرح شده در قرآن به لحاظ سیر ترتیبی قرآن است و اون هم امر به عبادت با وصف ربوبیت و با وصف خالقیت که عرض کردیم آفرینش و پرورش و ستایش در این آیات مطرحه و بعد هم نهی به این که فلا تجعلوا لله اندادا. اندادا یعنی مخالفی که هم اظهار مخالفت داره و هم اظهار مثلیت داره، همانندی بر خدا قرار ندید و انتم تعلمون. حالا ارتباطش با این آیه، شما علم دارید، میدانید تورات و انجیل و کتابهای دیگران و انبیای گذشته رو تلاوت کردید و ذکر رسول مکرم اسلام و قرآن و آیات الهی رو دیدید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر شما شک دارید در اون چه که ما نازل کردیم علی عبدنا، تعبیرها رو عنایت بفرمایید. اولا کلمه ریب به کار برده شده، ریب غیر از شکه، شک شاید درش اتهام باشد شاید نباشد، اما ریب شک همراه با اتهام و افتراء و تهمته. و به عبارت بهتر، اگر شما شک دارید در این که این قرآن کتاب الهی است و این رسول رسول الهی است و متهم میکنید و به خدا افترا میبندید، فأتوا بسورة من مثله. سوره در واژه و در لغت، واژه سوره و لغت سوره معمولا از سوره و سوره، سور یعنی هیجان همراه با ارتفاع و اعتلا، چنان که ادبیات عرب داره که سار غضبو، یعنی غضبش به جوش آمد، خشمش به جوش آمد. و در اصطلاح معمولا در لغت بر دیواری هم که دور آبادی و شهر احاطه داره که سد ایجاد می کند که علو داره، ارتفاع داره، سور نامیده میشه و سور میگن. در منطق هم اگر خاطر مبارکتون باشه در فلسفه و حکمت هم میخوندیم، منطق میخوندیم، سور قضیه، سور قضیه یعنی حد و حدود قضایا که قضایا را محدود میکند یا نامحدود میکنه. در لغت سور به این معناست، اما در اصطلاح هر قطعه ای از کتاب الهی سوره گفته می شود و سوره و سوره اصطلاحی که در قرآن می گیم مصداق کامل قطعه های قرآنی و از یک آیه بر یک آیه اطلاق می شود تا سوره هایی که سوره اصطلاحی است. در قرآن هم چندین جا کلمه سوره و سور به کار برده شده. قل فأتوا بعشر سور، تعبیر جمع سوره، سورتون انزلناها و فرزناها، آغاز سوره مبارکه نور که فرمودن سوره مبارکه نور رو برای خانواده ها بخوانید و توصیه کنید که بخوانند. پس کلمه سوره بر قطعه ای از آیات، بر آیه ای از آیات، بر مجموعه ای از آیات اطلاق می شود و در اینجا هم حق این است که سوره در اینجا بر یه قسمتی از آیات یا با هر به هر پاره ای از آیات اطلاق سوره می شود و چنون که سوره لغوی و واژه سوره رو عرض کردیم که اعتلا و ارتفاع درش مطرح شده و هیجان، در سوره هم گویا این گونه است و این تنوین به صورتن هم تنوین وحدته، یعنی اگر می توانید یک سورهی فأتوا بسورةٍ من مثله، اگر شک دارید در اونچه که نازل کردیم ما بر عبدنا، فأتوا بسورةٍ من مثله. واژه دیگری که در اینجا مستحضر هستید واژه نزلناست، نزول تدریجی، تنزیل، تفعیل، برخلاف انزال که نزول دفعیل و مفید این است که این نزول در زمانهای مختلفی به کار برده شده و نازل شده. ود او شهدا اکم من دون الله، شهدا جمع شهید، در اینجا به معنی گواه یا کارشناس نیست بلکه به معنای کمککار و یار و یاور و معینه. دیدید گاهی وقتا انسان در بعضی از صحنه هایی که مواجه با خطرات محکومیت میشه نیاز به یار و یاور داره، اینجا خداوند تبارک و تعالی به منافقین و کفار خطاب میکنه که شما اگر شک دارید شهدا و یاورانتون رو من دون الله بیاورید. من دون الله، این کلمه دون غیر پایین و پست رو مطرح میکنه، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما شهدایتون رو بیارید. نکته قابل دقت و اهمیت اینه که یک، این آیه تحدی هست. تحدی هست یعنی چی؟ یعنی اولین آیه است که در روال این سوره و از آغاز این سوره تا به حال مطرح شده که ذات باری تعالی قرآن را به عنوان معجزه و به عنوان یک کتابی که قابل مثلیت نیست مطرح کردن. و مثلم میدونید لحاظ تشابه در ماهیت چیزی است. مثل یعنی همانند، همانند ماهوی است. و فرق مثل با مثل اینه، ما هم در این صفحه قرآن و در این آیات گذشته و این آیه هم مثل رو داشتیم هم مثل رو داشتیم. مثل دو ماهیت مختلفی هستند و گوناگونی هستند که در خصوصیات و اوصاف همانند هم دیگه هستند، و مثل دو بله ماهیت نیست، دو چیزی هستند که ماهیتشون میخواهد یکی باشد. و در اینجا اگر شما در توانتون هست همانند این قرآن بیاری، که نمیتوانید بیاری. نکته مهم دیگری که در اینجا مطرح و قابل دقت، این مرجع ضمیر من مثلهی است. دو تا مرجع میتونه داشته باشه، یک برگردد به مما نزلنا. اگر شما شک و شبهه و ریب دارید، مما نزلنا از اونچه که ما نازل کردیم بر عبدمان یعنی بر رسول الله، فأتوا بسورة من مثله، یعنی مثل مما نزلنا، مثل قرآن رو بیارید. خب اگر اینجوری باشد، تحدی در آیه شریفه یعنی استدلال بر علیه منافقین و کفار برای آوردن قرآن و برای آیات الهی، این یک احتمال. یه احتمال دیگر این است که ضمیر من مثلهی برگردد و عبدنا، یعنی اگر شما شک و شبهه‌ای دارید در این آیات قرآن و در این رسالت، شما همانند این عبد ما با همانند این عبد ما بیاری، رسول اللهی که رسول الله مطلق است، بر همه رسولان الهی احاطه داره، و جالب این که امی است، یعنی درس نخونده است. گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. مدرسه نرفته این آیات رو آورده، که این دلیل بر اعجاز و دلیل بر این است که این آیات معجزه الهی است، یعنی از توان بشر خارج است. و تعبیر عبدنا هم تعبیر بسیار قابل اهمیتی است، با توجه به این که اصلا خطاب حضرت حق به انسان برای عبادت است، و عبادت برای تقواست، و تقوا هم باز برای فلاح است، و فلاح سرمنزل هستی انسان و سیر کمالات انسان است. و ظاهراً در این آیه شریفه ریب به لحاظ رائب یعنی به لحاظ شک کننده وجود دارد، اما ریب به لحاظ حقیقت قبلاً دیگه نفی شده بود که لا ریب فی. حالا این لا ریب فی در مقام نهی است یا در مقام نفی است؟ شکی درش نیست یا شکی درش نکنی؟ خب این جمله لا ریب فی قبلا گفتیم در مقام نفی است که حقیقت قرآن هیچ گونه شکی ندارد، اما منافات با این ندارد که متاسفانه یه عده‌ای در این قرآن راه بیراهه بروند، در عین حال که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، این قرآن آمده است و از منشأ نوری که حضرت حق است صادر شده که الله نور السماوات والارض، اما در عین حال یه عده درش چه میکنن؟ درش با قلب مریضشون و با قلب مختومشون، چون کفار قلب مختوم داشتن و منافقین قلب مریض داشتن و انسان با تقوا قلب سلیم دارد و قلب منیب دارد. اونها که قلب مختوم داشتن و قلب سلیم داشتن، نتیجهش اینه که اینها در ریب و شک و شبه هستن. حالا که در شک و شبه هستن، دعوی این رسول الله که حقیقت عبودیت دستشه و عبد کامل است و عبد مطلق است، جالب اینجاست که در آیات قرآن برای انبیای دیگر با خصوصیت عبد مطلق اطلاق نشده، انهو من عبادنا، اما نسبت به رسول مکرم اسلام داره، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، در سوره مبارکه اسراء. در اینجا هم خطاب به عبدناست و این دلیل بر این است که هستی برای عبادت است و عبد مطلق رسول مکرم اسلام است. برای همین ما در تمام نمازها، هر کس نماز میخوند در هر کجا، تشهد نماز واجب است و در تشهد باید بگه اشهد ان محمدن عبده و رسوله، هم شهادت به رسالت بدهد هم شهادت به عبودیت بدهد، چون این رسول مکرم عبد محض الهی است. لذا در قرآن کلمه عبد بدون اسم و بدون قید جز راجع به رسول مکرم اسلام به کار برده نشده، و این دلیل بر این است که این قرآن بر عبد نازل شده، بر عبدی که مطلق است، و این دلیل بر سیادت این سید بزرگوار است که سیادت هم مرهون عبودیت مطلق است، یعنی چون عبد است رسول مطلق است. برای همین در شهادت هم عبده و رسوله داری، و در سوره اسراء هم عرض کردیم سبحان الذی اسرا به عبده. آیه بعدی و ان لم تفعلوا، اگر این کار رو نکنی که ولن تفعلوا، لم ولن هر دو برای نفی است، منتها یکی نفی گذشته که کلمه و حرف لم باشد و یکی نفی آینده که کلمه لن باشد. یعنی در گذشته شما نتونستید این کار رو بکنید، در آینده هم نمیتونید این کار رو بکنید. حالا که نمیتونید، فتق و نار اللتی و قود هن ناس و الحجاره، بپرهیزید از آتشی که وقودها، وقود آتشگیره، آتش زنه، آتشگیره و آتش زنه، این آتش مردم و سنگ هستن که اعدت للکافری، که این آتش آماده برای کافرین شده. اعدت، اعداد، مهیا، آمادگی، و قطعا اینها در مقام تحدی قرآن دستشون خالی است، و این قرآن دارای اعجاز است، هم اعجاز لفظی و ساختاری و قالبی و هم اعجاز معنوی، باطنی و محتوایی. هر دو قسم حجاز رو دارد، که بحث حجاز یک بحث بسیار مهمی است که می طلبد چندین جلسه درس و بحثی و چندین رساله علمی برای بحث حجاز نوشته بشه، همونطور که بزرگان ما به حمد الله رب العالمین و گذشته ها و الان هم عده‌ای راجع به حجاز نوشتن، که قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. در همین سوره مبارکه اسراء داریم که اگر جن و انس جمع بشن که همانند این قرآن بیارن، نمیتونن بیارن. در اینجا سوره است، در سوره مبارکه اسراء، هازل قرآن که مجموع سوره هاست. و مراد به این سوره هم بعضی ها گفتن همین سوره مبارکه بقره است با 286 آیه و با این خصوصیات. ما عرضمون اینه که این سوره مطلقه است، یعنی هم سوره مبارکه بقره رو شامل میشد، هم کوچکترین سوره مبارکه قرآن را که سوره مبارکه کوثر باشد، و هم قطعه ای از قرآن را شامل می شود، آیه ای از قرآن را شامل می شود. یعنی شما یه آیه از قرآن نمیتونید بیارید، چه برسد به کل قرآن. و در مرجع ضمیر من مثلهی، ما عرضمون این است که این من مثلهی برمی گردد به مما نزلنا علی عبدنا، که نفس چه باشد؟ نفس قرآن باشد. در اگر به عبدنا برگردد، یعنی خود رسول الله هم معجزه است. بله، خود رسول الله هم حقیقت معجزه هستند، که یک انسان امی اینقدر حقایق بر او نازل بشود و اینقدر حقایق رو ابلاغ بکند با اینکه هیچ در محضر هیچ عالمی درس نخونده باشد، این خودش اعجاز است. ما عرضمون این است که این ضمیر بر میگردد هم به نزلنا هم به عبدنا، هم وجود آقا رسول الله معجزه است، هم آیات الهی که بر ایشون نازل شده است. میشه با این تعبیر بگیم که تحدی به قرآن نازل شده به خصوص با توجه به خصوصیات شخصی است که نازل شده، هم آیات الهی و قرآن معجزه است و هم رسول الهی معجزه است. بنابر این تعبیر ما عرضمون این است که هم به عبارت بهتر آیات الهی که در دسترس همه است نمونش رو نمیتونن بیارن، هم رسول مکرم اسلام که دیگه در میان مردم روش کرده است، انما بشر و مثلکم، اما در این حال این وجود وجود اعجازی است و آخرین پیغمبر هم باید اینطوری باشد. و عبد کامل عبدی است که اون چه که برش نازل شده است اعجاز است و خودش هم حقیقت اعجاز است، چون کان خلقه القرآن. ما اخلاق رسول الهی رو هم در حد اعجاز می‌دانیم. در حد اعجاز می‌دانیم یعنی چی؟ یعنی در این حال که در دسترس بشر است، اما حقیقت اسما و اوصاف او و حالات او قابل همانند نیست. و در واقع دیگه با این که ادبا از زمان نزول قرآن مخاطب به خطاب فعتوم مثلهی هست، هیچ گونه و هیچ کس نتونستن سوره‌ای همانند او بیارن. قل فعتو به صورت مثله ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقی. اینها نتونستن همانند قرآن بیارن و این توانایی رو نداشتن و اینو هم خودش یک اعجازی از اعجازهای قرآن است. و به عبارت بهتر عرض ما این است که در قرآن تقوا در مقابل تقواست. تقوای باطا یعنی طغیانگری، عدم اطاعت، شک و ریب، و تقوا یعنی مراقبت و مواظبت و اینکه در محضر آیات الهی باشن و به یک جهت اعتقاد داشته باشن، و این دوتا همیشه تا ابد در مقابل همدیگر هستند. و میشه این حرف رو زد که تقوای وسیله سیر و سلوک و بزرگ راه هدایت و تقوا بزرگ راه زلالته، و تا ابد این دو بزرگ راه برعکس یک دیگر و در مقابل یک دیگر کنش و واکنش دارن. انشالله امیدواریم که ما در اهدنا صراط المستقیم، در هدایت صراط مستقیم قرار بگیریم. این اعدت للکافرین هم خیلی تعبیر لطیف و ظریفی است. والله محیطون بالکافرین، اینجا شد اعدت للکافرین. و این اعدت للکافرین به این معنا نیست که در آینده مهیا می شود، نه خیر، همین الان نعوذ بالله دوزخ برای کفار آماده است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.